بحث سر این است که اگر عبدی را گفت باید آزاد کنند و این میت هم دین دارد، هم دین دارد و قرض دارد و غیر از این عبد هم چیزی ندارد، یه عبد و مال دیگری نداره و گفته این عبد من بعد از من آزاد بشه. در اینجا می فرماین این عبد اگر قیمتش دو مقابل دینش باشه، یعنی اگر 300 تومن دین داره، عبد 600 تومن ارزش داره که دو مقابل دین باشه، این عبد آزاد میشه، یعنی این عبد 600 تومنی آزاد میشه. منتها این عبد 100 تومنش در واقع آزاد شده، اون 500 تومن دیگر رو بایستی زحمت بکشه پول در بیاره و به صاحبانش برگردانه. چرا 100 تومن فقط آزاد شده و بقیه رو باید پول در بیاره؟ برای این که 300 تومن این عبد که نصف این عبد مال طلبکار هاست، چون این میت غیر از این عبد که چیزی نداشته، فقط یه عبد داشته و قیمت عبد هرچه هست نصف او قرض بوده، پس 300 تومن این عبد که نصف عبده مال طلبکار هاست، این عبد باید زحمت بکشه اون 300 تومن رو به دویان، یعنی اونهایی که طلبکار هستن بپرداخت. حالا که پرداخت اونها، نصف عبد الباقی دینه، این نصف عبدی که الباقی دینه همش که آزاد نمیشه، چون وصیت از صلح دو قسمش مال ورثه است، یک قسمش مال خود میتی که وصیت کرده که آزاد میشه. پس به اندازه 200 تومن دیگه هم بایستی به اون ورثه پول بدن، اون 200 تومن دیگر رو اگر حساب بکنیم ثلث قیمت عبد، یعنی در واقع نصف قیمت عبد رو خود عبد باید زحمت بکشه برای طلبکارها بده و ثلث قیمت خودش رو هم باید زحمت بکشه برای ورثه بده. این مال جاییست که قیمت عبد دو مقابل قیمت طلبکارها باشه، یعنی دین باشه. و اما اگر کمتر باشه، مثلا چطور 300 تومن طلب داره، مردم طلب داره، البته مدیون این میت 300 تومن مدیونه، قیمت عبد 500 تومنه، یعنی دو مقابل طلب هایی قیمت عبد از دو مقابل کمتره. در اینجا اونجایی که مثال اول بود، اونجاییست که قیمت عبد دو مقابله، یعنی 300 تومن قرض 600 تومن عبد میارزه. اما اینجا جاییست که 300 تومن قرض داره این آقای میت، عبد فقط 500 تومن میارزه. اینجا چیکار؟ بعضی از آیون گفتن که اینجا این وصیت باطلش، وصیت باطل، ولی شارع علیه رحمه شهید ساری بفرماید وصیت درست مطابق این سبکه. این عبد که 500 تومنه و قرض ها 300 تومنه و قیمت عبد دو مقابل قرض هاری، این عبد نصف قیمت دویان هیچ، اون طلبکارها هیچ، ثلث الباقی رو آزاد میشه. 300 تومن طلبکاراست، الباقی 300 تومن چیه؟ 200 تومنه، ثلث 200 تومن رو آزاد میشه. یعنی 100 تومن آزاد نمیشه. سلس 200 تومن که مثلا 85 تومن تقریبا آزاد میشه. 80 تومن 75 تومن آزاد میشه. یعنی یک حلجمش یک ششمش آزاد میشه. بعد باید سعی بکنی دنبال پول بره، بعد که خرج اون دین ها و طلبکار ها را داد، اون 300 تومن داد، بعد اون سهمش هم آزاد میشه. سهم برسر هم که داد بعدن آزاد میشه، که فرق این جایی که قیمت اب کمتر از دو مقابله با اون جایی که درست دو مقابله اینه، اون جایی که درست دو مقابله از اول آزاد میشه، بعد باید بره دنبال پول. اما اینجا به فرموده شهید سانی از اول یک سوم الباقی حق طلبکارا آزاد میشه. طلبکارا 300 تومنه، این 200 تومنه دیگه مال الارث، یه سوم 200 تومن آزاد میشه. بعدا بایستی پول در بیاره بقیه رو خودش آزاد میکنه. می فرماید ولو نجزه اتقهو فی برزه، اگر منجز کرد و مسلم کرد اتق عبد را در مرض خودش، آقای میت، آقای موسی، به این کانم قیمت حوزه فده، پس اگر قیمت این عبد دو مقابل دینه، دین 300 تومنه، قیمت عبد 600 تومنه، سهل ات فیه اجمع، صحیح هست اتق این عبد، صحیح هست آزاد شدن عبد فیه، یعنی در تمام عبد همش، یعنی شیشتونگش آزاد میشه، تمام شیشتونگ عبد آزاد میشه، منتها بعدن و سعا فی قیمت نصفه، باید سعی بکنند کوشش بکنند این عبد در قیمت نصف خودش لدنیا، یعنی به طلبکارها نصف قیمت خودش رو که همون 300 تومنه پول در بیاره و بپردازه. حالا سلسه لذی ها و سلسه نصف الباقی عربین للوارث، سلس قیمت خودش رو، سلس تمام قیمتش که 200 تومن میشه، که این سلس تمام قیمت دو سلس نصف باقی هم زمینن هست، چون نصفش که مال طلبکارها بود، این 200 تومن هم میتونیم بگیم سلس قیمت عبد، هم میتونیم بگیم دو سلس باقیه، یعنی دو سلس 300 تومن این 200 تومن، دو سلس نصف باقی از دینی، این الباقی رو بایستی زحمت میکشه به وارث ها پول بده. حالا چرا گفتی سلس نصف الباقی؟ اینو توضیح بده. بگه به جهتی که نصف باقی که همون 300 تومنی مجموعه ترکه است بعد از دین، همیشه وصیت بعد از دینه، دین رو باید ادا بکنه بعد وصیت. این نصف باقی که همین عرض کنم خدمت شما، لأن نصف باقی همین 300 تومن باقی مجموعه ترکه میت است بعد از قبل، چون 300 تومن دین داشته 300 تومن دیگه بود، وقت آزادی این عبد از همین نصف باقیه، یو تق سلسه، سلس این 300 تومن آزاد میشه، وقت سلس 300 تومن دو سلس و یکون و سلسان الورسه، دو سلس هم که 200 تومنه مال ورسه است. البته این دو سلسی که مال ورسه است میشه بگیم دو سلس نصف باقیه و ضمناً سلس مجموع عبد هم هست. چه بگید؟ دو سلس نصف، چه بگید؟ سلس کل، فرق نمی کنه. و هازا، یعنی این مسئله از چیزهاییست که خلافی درونیست، و انما الخلافی ما لو نقصد، اما خلاف در اونجاییست که ناقص شود قیمت این عبد از ضعف دین، یعنی از دو مقابل قرض کمتر میشه، قرض 600 تومنه
قیمتی بشه 500 تومن. در اینجا قد ذهب شیخ، شیخ علیه الرحمه، شیخ طوسی براده و جماعتی رفتن به بطلان عید همچه وقت استناد کردن به سیعه عبدالرحمن ابن حجاج از صادق علیه السلام، ولی فهمیده می شود از مصنف، از عبارت مصنف در اینجا بیل الیه یعنی به بطلان. چرا بیل به بطلان؟ چون شرط کرده در صحت عید این که قیمت ضعف الدین باشه، قیمت اون عبد باید دو مقابل دین باشه، پس اگر کمتر بود منوشی باطله. الا انهو گفتی دو مقابل دین باشه، از کلامش معلوم میشه باطله، اما تصریح نکرده. الا این که تصریح نکرده به شق دیگر، شق دیگر همینی که کمتر از دو مقابل باشه، اینو تصریح نکرده. ولی قول اقوا به عقیده شهید سالی انه کل اول، یعنی اونجایی که کمتر از دو مقابله مثل اونجاییست که به اندازه دو مقابله. فیو تقمنه، پس آزاد می شود از این عب به اندازه سلس ما یبقی من قیمته فاضلن اردین، یعنی اول پول طلبکارا رو می دن. سلس را تقسیم میکنن روی همه این موسابه ها، روی همه این موسابه ها. مثلا 10 شی وصیت کرده، سلس را روی 10 تا تقسیم میکنن، هر کدومش کمامت به نسبت کم میگیرن. مثلا همون جو که گفتم از کتاب خانه ببینن 100 هزار تومن نمیرسه، نصفش میرسه 50 هزار تومن. بقیه هم همینجور. و باطل میشود از هر وصیتی به حسابش. ببینن سلس تمام 10 تا رو کافی نیست، نصفش کافیه و از هر کدوم نصفی باطل میشه. ولو علم ترتیب و اشتبه الاول اقره. مسئله دیگر این است، گاهی ترتیب معلومه، میدونیم ما این رعایت ترتیب کرد، اما اولی معلوم نیست، دومی معلوم نیست، اینا رو با قرعه میفهمن. مثلا 10 تا وصیت، 10 تا کاغذ میریزن، هر کدوم رو اول برداشت او مقدمه روی ترتیب. اینه بس. موضوع دیگر، گاهی مطلب مشتبهه که اصلا ترتیب بوده یا ترتیب نبوده. بعضی میگن اینجا قرعه میدازن، روی قرعه میدیسن ترتیب، روی قرعه میدیسن عدم ترتیب میدازن. بعد اگر عدم ترتیب باز شد معلوم میشه ترتیبی نداشت، اگر ترتیب باز شد ببینن ترتیب داشت. بعضی ها به این اشکال میکنن، بگن بابا القرآن کل امر مشکلی که واقعش معلوم باشه، الان واقع مسئله معلوم نیست، شما چطور ترتیب رو رعایت میکنی؟ شاید از اول عدم ترتیب بوده. خلاصه نظر مصنف اینه، جمع میکنه بگه اگر مطلب معلوم نباشه که ترتیب هست یا عدم ترتیب، دو تا قرعه میدازیم، دو تا توی قرعه می‌نویسیم ترتیب، توی قرعه می‌نویسیم عدم ترتیب می‌دازیم. بعد اگر عدم ترتیب آمد راحت می‌شیم از اون قرعه دومی که پس مرتب نیست، اما اگر آمد ترتیب بعد یه قرعه دیگه درست می‌کنیم، تمام این 10 تا 9 تا رو اسمشون می‌نویسیم، هر کدام اول آمد دوم سوم، با روی قرعه ترتیب رو رعایت می‌کنیم. می‌فرماید و اگر ولو علم ترتیب، و اگر دانسته شود ترتیب، مسلم ترتیب هست، ولی مشتبه بشود اولی، معلوم نیست اولی کدومه، اقرأ قرآن می‌دست. ولو اشتبه ترتیب و عدم ترتیب، اما اگر ندونیم ترتیب هست یا نه، ترتیب نیست، ترتیب و عدم ترتیب اشتباه بشه، ظاهر علما اطلاق تقدیم است به قرعه، گفتن قرعه میدازیم، اگر ترتیب آمد رعایت میشه، نیامد رعایت نمیشه. کل اول مثل اونجایی که ترتیب معلوم باشه، منتها اول و دوم معلوم نباشه. ولی این حرف درست نیست، به احتمال کل الواقع عدم ترتیب. شما ترتیب رو رعایت میخوای بکنی، ممکنه واقعا ترتیبی نبوده، ممکنه واقعا ترتیبی نبوده. و هیه به حال اون که این قرعه برای اخراج مشکل است، و لم یحصل، و حاصل نشد اخراج مشکل، چون ممکنه از اول ترتیب نبوده. خب چه کار کنیم؟ همونی که عرض کردم، از خارج دو تا قرعه بندازیم، فیبقى الاخراج، اول قرعه بندازیم علت ترتیب و عدمه، ببینیم ترتیب بوده یا نه، دوباره نمیخوام. وقتی ترتیب بود بعد یه قرعه دیگه بندازیم که کدوما اول بوده، کدوم دوم، کدوم سوم، لاحتمال ان یکون غیر مرتب، چون ممکنه از اول ترتیب نبوده. پس تقدیم میکنیم کل واحد را، ها، فتقدیم و کل واحد ظلم. اگر واقعا ترتیبی نبوده، شما بیایی و بگی این اول و دومه، این ظلمه. پس به اول مسلم بشه ترتیبی هست، بعد روی قرعه ترتیب معلوم بشه. ولو جاب الوسایا منجزون یخرج من السلس قدمه علیها. ببینید چند تا اصطلاح رو بلد بشید. اصطلاح ارث رو که بلدید، ارث به کی میرسه؟ به وارثان. اصطلاح وصیت رو هم که بلدید، امروز یه اصطلاح دیگه بخواییم بفهمیم. وصیت هم از ثلث و وصیت میکند و دست خودش بده. اما یه اصطلاح هست دین، اونم که معلومه. اصطلاحی که امروز میگه اصطلاح منجزات مریض. منجزات مریض، منجزات مریض یعنی چیزهایی که مریض در مرض وفاتش وصیت نمی کنه که بعدن بدن، خودش انجام میده. فرق بین منجزات مریض و وصیت فرقش اینه، یک بابه اشتراک دارد، یه بابه امتیاز. بابه اشتراکشون اینه که هر دو از ثلث، یعنی مریض در مرض موتش چه وصیت بکنه از ثلث وصیت‌های بدنی و چه منجزات مریض رو بگه، اونم از ثلث. اما فرق اینا اینه که در وصیت بگه بعداً وصی انجام بده، در منجزات مریض خود مریضی انجام میده، بگه ای اب تو رو آزاد کردم، این کتاب ها رو ببر این کتاب خوره، اون خونه رو بدید مثلا به طلبه ها بشیرد، خودش داره انجام میده. اینه بگم منجزات مریض. بگه اگر یه منجزاتی را ذکر بکنه در مرض موتش، این منجزات مریض بر وصیت مقدمه، یعنی اول اون قلابه آزاد میشه، کتابا رو میدن کتاب خونه اصلز ها، خونه رو میدن به طلبه ها، بعد الباقی اگر سلسی بود اون وقت وصیت انجام میگیری، اما اگر سلسی نبود دیگه وصیت انجام نمیگیری. لذا این عبارت رو دقت کنید، ولو جاب الوسایا منجزون، یعنی همراه وصیت باشد منجزی، منجز غیر از وصیت. منجز اون است که خود میت انجام بده در مرض موت، وصیت رو میگه بعدا انجام بده، همراه وصیت ها منجزی ذکر بشه. یخرج من الثلث، یخرج من الثلث، این منجز خارج از ثلث میشه اولا، و قدم علیها مطلقا، و مقدم میشه این منجز علیها بر اون وصایا مطلقا، چون وصایا چون در حال مرضه، در حال سلامتی انسان اگر باشه، در حال سلامتی تمام مالش رو میتونه ببخشه. الان من شما سالمیم، همه کتاب ها و خونه تمام زندگی من رو میتونید ببخشید، یا به ورثه من یا در راه خدا. اما انسان در مرض موت باشه، اونجا اگر چیزهایی انجام داد از ثلث، او از همه چیز خارج میشود از ثلث، وقت این مقدم میشه، این منجز علیها، یعنی بر وصایا مطلقا، چه اون وصایا واجب باشد و یا غیر واجب باشد. و اکمل از ثلث منها، بعد از این که منجزات را داد، ثلث بقیهش از چی کامل میشه؟ از وصیت، یعنی وصایا را میدن تا ثلث پر میشه. تبازی ولو اجاز الورثه بازاد علی الثلث، اگر ورثه اول، خب یه مسئله ای رو قبلا گفتید، حالا دنبالش مسئله ای بود، اگر که وصیت یا منجزات مریض زیادتر از ثلث باشه، این احتیاج به اجازه ورثه داره. اگر ورثه اجازه دادن درسته، ندادن نیست. خب حالا اگر ورثه اجازه دادن، بعد ورثه آمدن گفتن ما اشتباه کردیم، خیال بکردیم اینی که گفته وصیت کرده کمه، اما حالا ببینیم خیلی میشه ما موافق نیستیم، خلاصه دبه در آوردن. حرف اینا یکی از دو حرف، یا بگن این خونه ای که بخشیده بود خیال میکردیم قیمتش کمه، حالا ببینیم قیمتش زیاده، یا به عکس میگفتن نه خونه رو قیمتش میدونستیم اما مال رو خیال میکردیم زیاده، خیال میکردیم برگرد مثلا 100 میلیون تومان پول داره، خب حالا میگفتیم سلسشه که بدیم این کمم اضافه بدیم دستشه بدیم 100 میلیون تومان، خب 50 میلیون میبونه بره با، اما حالا ببینیم 100 میلیون نیست 5 میلیونه، اینجا ما ناراحتی. میفرماید بر این که اگر وصیتی که میت کرده عین خونه است کتابه، حرف اینا گوش نمیشه. چرا؟ به جهتی میاد قیمت خونه که معلومه، قیمت کتابا که معلومه، حرف اینا شریده نمیشه. چرا؟ چون اصل مخالف ایناست. اصل اینا میگفتند ما خیال میکردیم پول میت زیاده، اصل عدم زیادی پول میت. اما اگر بگویند که نه میت گفتی سلس رو بدید، اینا گفتن سلس یه مقدار از سلس هم زیاده میدیم، یعنی نصف رو موافقت میکنیم، در اینجا حرف اینا موافقت میشه. حالا عبارت بخونیم، اگر این باشه موافقت نمیشه، اگر قسط باشه موافقت میشه، و اگر اجازه داد ورثه بازاد بر سلس را، پس ادعا کردن همون ورثه بعد از اجازه زد قلت را، گفتن ما خیال میکردیم که این مثلا وصیت کمه، یعنی قلت مصابه قلت اون که وصیت شده به او، و انهو زهر ازیت به بازنو، ما خیال میکردیم خونه ای که وصیت کرده 100,000 تومان بیارزه، حالا معلوم شد 200,000 تومان بیارزه، زیادتر از اونی که گمان میکرده. در اینجا میگه فعل کارل ایسا به عینه، اگر وصیتی که کرده میت عین خونه است، لم یقبل منه، از اونا قبول نمیشه. چرا؟ به جهتی که اجازه ای که اینا دادن بر خونه معلومه، خونه را اجازه دادن قیمت خونه معلومه، لان الاجازه فقط الان معلوم الله، فلا تسمع دعواهم انهم زنو زیاده بر صرف را به یسیری مثلا فزهر ازیت. اینا بگن ما خیال میکردیم زیادتر از سلس، خیلی کمتر از زیادتر از سلس، مثلا خونه از سلس 10,000 تومان زیادتره، حالا میبینیم از سلس 50,000 تومان زیادتره، ما قبول نداریم. اوزن نه، یا اینا بگن گمان میکردیم اندلمال کثیر، خیال میکردیم 100 میلیون تومان بابای ما دارایی داره، حالا میبینیم 5 میلیون تومانه، پس بنابراین ما قبول نداریم، حرف اینا پذیرفته نمیشه. چرا؟ لاصالت عدم زیاده فلمال، چون از خلاف حرف ایناست، از عدم زیادی مالی، ادعای اینا که ما خیال میکردیم مال میت 100 میلیون تومانه قبول نمیشه، پس اعتبار ندارد ادعای اونها زن خلاف. اما اگر مثلا نیست قبل قولهم به الیمین، مثلا اینا بگن نصف ترکه را قبول داریم، بعد معلوم میشه نصف ترکه خیلی زیاد بوده، حرف اینا قبول میشه اگر قسم بخورن، بقیهش ببونه انشاءالله.